حبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمال الذين كفروا فبلك مهتعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمحجوبين. آیات متعددی بود از آیه 22 تا آیه 36 که با جمله الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون شروع می شد و به جمله اولئك في جنات مكرمون ختم می شد. در این آیات با توجه به اون آیه‌ای که پایان این آیات هست روشن می شود که چگونه اشخاصی در عالم آخرت در بهشت‌های الهی جا می‌گیرند و مکرمند، مورد اکرام و احترامند، یعنی مورد عنایت و لطف الهی هستند. اونها که از نظر نماز چنانند، از نظر مال و ثروت و انفاقات چنان، از نظر امانتداری چنان، از نظر عفت و پاکدامنی چنان، از نظر ادای شهادت و وفای به شهادت چنان، این چیزهایی که ذکر شد چنون مردمی در بهشت‌های الهی قرار می‌گیرند و مکرمند. پس ایمان و عمل به بهشت نمی رود کسی مگر اون که در ابتدا ایمان داشته باشد و بعد هم به این ایمان جامعه عمل بپوشد. پس در واقع طمعها باید بریده بشود، طمعهای بیجا باید قطع بشود. آیه‌ای که الان خوندیم از این قسمت‌ها شروع می شود. فمال الذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة النعیم. معلوم می شود که گروهی بودند که قرآن اینها را هم کافر می خواند. حالا چرا کافر می خواند؟ چگونه کافرهایی هستند؟ توضیح می دیم. مردمی بودند که هم ایمان داشتند و هم ایمان نداشتند و البته اون داشتنش در واقع ایمان نبود. ایمان به معنی واقعی نداشتند که اونها را منجر به اطاعت و تسلیم امر خدا و منجر به عمل بکنه. ولی در این حال اون دغدغه هم دغدغه راست بودن دعوت پیغمبر را هم شدیداً داشتند. با این که ایمان نداشتند و در گروه مؤمنین نبودند، باز می آمدن گروه گروه دور پیغمبر می نشستند و در دل خودشون این طمع را به یه شکلی پرورش می دادن که شاید ما هم از این نعیمهایی که در عالم دیگر هست، از اینها ما هم بهره‌مند بشیم. یعنی ایمان نیاورده و عمل نکرده میخواستن وعده های پیغمبر، نویده های پیغمبر درباره اونها صادق بشود. حالا چرا؟ از آیات بعد روشن میشود که یک نوع خودبینی خاصی در این مردم وجود داشته. آخه بعضی ها اصلا خودشون را، نژادشون را یه جوری پیش خودشون فرض می کنن که ما فقط به دلیل این که ما هستیم، به دلیل این که مثلا از اولاد ابراهیم هستیم، مثلا به دلیل این که ما از اولاد ابراهیم هستیم، به دلیل این که مثلا ما در اطراف کعبه مثلا پرورش یافتیم و بزرگ شدیم، از ما بهتر و از ما بزرگتری دیگه در عالم وجود ندارد. اگر چنین چیزهایی وجود داشته باشد که پیغمبر میگوید، اگر اینها را به ما ندن پس به کی میخوام بدن؟ یه همچه فکر احمقانه ای. اگر ما به بهشت نرویم پس کی میخواد به بهشت برود؟ همون معیارهایی که برای بزرگی و شرافت و استحقاق و لیاقت پیش خودشون داشتن، همون معیارها رو به کار می بردن و اون معیارهایی که اسلام به کار می برد که همه بر مقیاس ایمان و عمل بود، اینها اصلا در اینها اثر نمی گذاشت. اینها یه جوری پرورش پیدا کرده بودن و بزرگ شده بودن در جاهلیت که خودشون به مردان خیلی بزرگ و مردان خیلی شریف و در آیات دیگری بود از قرآن که باز هم خوندیم که اگر همین جوری که خدا در دنیا، حالا این امتیازاتی که در دنیا کسب کردن، چون در مقابلشون یه عده بردگان و اینها بودن دیگه، بردگان و ضعفا و مردمانی که اینها را عرازل، اینها خودشون اونها را عرازل و پسته ها می نامیدن و بعد هم با خودشون فکر می کردن خب این که ما این همه امتیازات داریم دلیل بر این است که یک شرافتی داریم که خدا این امتیازات را به ما داده. به همین دلیل که در این دنیا این امتیازات به ما داده است، در اون دنیا هم همون امتیازات و اون دنیا را قطعا به ما خواهد داد. حالا چهار تا آدم های عرازل، قول خود اونها عرازل، این پست رزل و پست و منحط و نمیدونم غلام و نوکر و سیاه و امثال اینها آمدن، خودشون را آمدن ایمان آوردن، این چه ارزشی دارد؟ اگه بنا بشود باشد چنین چیزهایی، به همین دلیل که اون چه امروز داریم به دلیل شرافت ذاتی ما هست، اونجا هم چنین. اون وقت لحاظا اینها کافر به معنای این که دروغ بدانن اون چرا که پیغمبر بیان کرده است، به این معنا کافر نبودن. کافر بودن به معنی این که تسلیم نبودن به اون چه که در دلشون درباره اش فکر می کردن. چون کفر مکرر گفته این که کفر حتی دائر مدار علم هم نیست، یعنی ممکنه انسان به یه چیزی علم و معرفت داشته باشد و در عین حال کافر باشد. آخه ما اینجور فکر میکنیم، میگم اگه انسان خدا را بشناسد پس ایمان داره به خدا، اگر بداند قیامتی هست پس ایمان دارد به قیامت، اگر بداند که پیغمبر از ناحیه خداست پس ایمان دارد. ولی قرآن این را قبول نداره. قرآن میگوید که باید خدا را شناخت و بعد از شناختن ایمان آورد. ایمان حالت انسان است، حالت تسلیم انسان است در مقابل اون حقیقتی که میشناسد. چرا خدا شیطان را مؤمن نمی نامد و کافر می خواند؟ آیا شیطان خدا را نمی شناخت؟ خیلی از ماها بهتر می شناخت و می دانست. او اهل یقین بود، شک نداشت در خدا. آیا او به قیامت ایمان، به قیامت آگاه نبود که قیامتی هست؟ کاملا آگاه بود، چون وقتی با خدا محجه می کند میگه انذرنی الی یوم یبعثون، من را تا روز قیامت مهلت بده. خب معلوم میشه به یوم یبعثونی اعتقاد داشته. آیا به پیغمبران اعتقاد نداشته، شک داشته درباره نبوت پیغمبران؟ کاملا یقین داشت. خودش از اونها به عبادت منهم المخلصین یاد میکند، عباد بندگان مخلص که هیچ راهی و نفوذی، راه نفوذی در وجود اونها نیست. او از هر کسی بهتر می دانست که کی پیغمبر است و پیغمبری رسیده و کی دروغگوست و مدعی است و کذاب است. حالا چرا خدا شیطان را کافر می خواند؟ برای این که نسبت به اون چه معرفت دارد تسلیم نیست. تسلیم امر خدا نیست، تسلیم قیامت نیست، یعنی برنامه عملی خودش را بر اساس وجود قیامت تنظیم نکرده، بر اساس تمرد در مقابل این حقیقت. و همچنین تسلیم گفته های انبیا نیست. پس مسئله تسلیم ماوراء مسئله معرفت و مسئله اعتقاد است. حالا از اینجا اشکال مسئله ای که در این آیات، یعنی اشکال که سوالی پیش میاد، آیات چنین است: فما للذین کفروا قبلک مهطعین، بنابراین چرا، یعنی چه بیهوده کاری، بنابراین برابر اون چه که در گذشته گفتیم که چه گروهی وارد بهشت میشوند و گرامی هستند در نزد پروردگار، پس بنابراین چرا مردمی دور تو را گرفتند، همچنین به سرعت به دور تو را گرفتند و حلقه زدند، عن الیمین و عن الشمال عزین، گروه گروه از راست و چپ دور تو را گرفتند. این کافران، تعبیر میکنه این کافران، چرا این کافران این چنین دورت را گرفتن و گروه گروه از چپ و راست دورت را میچرخن؟ ایتمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم، عجب اینا طمع بهشت هم دارن. خود قرآن میگه کافران، بعد میگه طمع بهشت دارن. خب این معلومه که کافر به اون معنا که اعتقاد ندارد نیست. اگر کافری باشه که اعتقاد ندارد دور پیغمبرم نمیچرخد، طمع بهشت هم ندارد، از بگه همه شدلش کن.
پس معلوم می شود چنین مردمی که بودن و همیشه هستند، مردمی که هم چیزی را می دانند و هم نمی خوان در مقابلش تسلیم بشوند و بعد می خوان بر اساس یک سلسله طمعهای خام، یک سلسله طمعهای خام بلکه برسند. پس جمله فای تسریع است. پس وقتی که میگیم یعنی عکس به ما سبق. پس وقتی که گفتیم چه گروه‌هایی اهل سعادتند، پس ول معطلن این گروه از کافران که به این سرعت دویدن و دورت میچرخند از راست و از چپ و طمع دارند. خیر، این طمعها به جایی نمیرسد، اینها طمع خام است. عمل میخواد، بدون عمل هر طمعی طمع است. بگه طمع است، جز طمع چیزی دیگری نیست. فمال الذین کفروا، پس بنابر اون چه گفتیم که چه گروهی در جنات مکرمین هستند، پس چه می شود؟ یعنی پس چرا، پس چه فایده گروهی کافر اطراف قبل تو، یعنی در جوانب تو، اطراف تو، در حول تو، به سرعت آمدن دور تو را گرفتن، عن الیمین و عن الشمال عزین، از راست و چپ تو، عزین یعنی گروه گروه، عزه هر جمعی را میگن، عزین یعنی جمعه های از همدیگر جدا، مثل ما میگیم گروه گروه. حیط معو کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم. عجب، چه طمع خوابی. هر فردی از اینها طمع ورود در بهشت رو دارد بدون هیچ تسلیمی و ایمانی و عملی. کلا، نه چنین است. کلا همیشه حرف رد میگن هست، که ما گاهی وقتا در مثلا میگیم بس، بس کن، بس، یا نه چنین است، چنین نیست. یعنی در فارسی الان ما لفظی نداریم که به مفردش جای کلا رو بگیرن. خلاصه وقتی یک جمله میگم، وقتی ما خواهم بگیرن ایست، حرف نزن، مطلب این چنین، کلا کلا، مثل نه نه نه، نه چنین است، نه چنین. حالا بعد قرآن یه آیاتی ذکر می کند که ابتدا انسان رابطش را درک نمی کند که چه رابطه‌ای میان این آیات و جمله های قبل است، ولی یه ذره که دقت رو کند اون وقت رابطه رو خوب درک می کند. انا خلقناهم مما یعلمون، ما اینها را آفریده ایم از همون ماده‌ای که خودشون می دونن. یعنی جناب اونها هم از همون نطفه گندیده خلق شدن که همه مردم از اون خلق شدن. اینا چی برای خودشون همچین مینو سرشتی برای خودشون قائل هستن؟ مثل این که اینها یک ماده ای بوده، یک چیزی بوده، یک گوهر خیلی با ارزشی بوده که اینها را از اون آفریدن، دیگه تموم شده. دیگه اگر اینها را خدا کنار بگذاره پس کی؟ اگر اینها را کنار بگذاره پس کی؟ مگر غیر مثل ما هم یا بهتر از ما هم در دنیا فرد می شود؟ ول کنید این حرفا را، کلا ول کنید این چرندها را. انا خلقناهم مما یعلمون، اینها هم آفریدیم از همون چیزی که خودشون میدونن، از همون چیزی که همه مردم خلق شدن. اینها هم از همون نطفه‌ای به وجود آمدن که همه مردم دیگر از همون به وجود آمدن. این ادعاها برای چی؟ چون اصلا فرض بر این است که فرض اونها بر این بوده است که اگر ما نرویم به بهش پس کی برود؟ مثل این که دیگه خزانه خدا خالی شده،
فلا نه اقسم به رب المشارق و المغارب.
گفتیم این جمله لا اقسم به رب المشارق و المغارب دو جور میشه تفسیر کرد که هر دو یه معنا میدهد. یکی این که سوگند یاد نمی کنم به پروردگار مشرق ها و مغرب ها. این سوگند یاد نمی کنم، آدم وقتی میخواد سوگند یاد بکند اینجور چنین تعبیری می کند، باز یعنی مفهوم همون سوگند رو دارد. یا نه لا نه سوگند یاد می کنم به پروردگار مشرق ها و مغرب ها. دیگم در قرآن در سوره و صافات بود ظاهرا خوندیم که قرآن در بعضی از آیاتش تعبیر به مشرقه ها و مغربه ها می کند. مشرقه ها و مغربه ها، نه مشرق و مغرب. چون هم درست ما بگیم مشرق و مغرب، دنیا را به یه جوری تقسیم کردیم، یعنی این قسمت های معموره دنیا را عرض کنم که قسمت های غربی میگیم، قسمت های شرقی که الان ما میگیم شرق و غرب، یه قسمت رو میگیم مشرق زمین، یه قسمت رو میگیم مغرب زمین. ولی به دقت مشرق ها و مغرب ها به عدد نقطه ها، خود همین خورشید مشرق دارد و مغرب دارد. یعنی مثلا اونجایی که خورشید مثلا در تهران طلوع می کند که از مقابل اونجا افق اونجا حساب می شود، که از اونجا وقتی که ظاهر می شود یه قسمت معینی که از قسمت، یعنی اگر موازاتش از زمین حساب کنیم یک نقطه های معینی خواهد بود. خود تهران باز برای یک جاهای دیگری مشرق است، یعنی مشرق جاهای دیگر است و همین دید. از این جهت مشارق و مغارب گفته شده است و به علاوه گفتن چون یک خورشید که در عالم نیست، خورشیدها در عالم هست و زمینها در عالم هست، بنابراین مشرقها هست و مغربها. تازه ستارگان هر ستاره ای شروقی دارد و غروبی دارد. پس به پروردگار مشرقها و مغربها در واقع این است که به پروردگار همه این عالم علوی، هر چه که در بالای سر شما هست و بعد به هر چه شروق و غروبی هست. انا لقادرون، که ما ناتوان نیستیم، قادریم که علا ان نبدل خیرم منهم، همین جنابها را از بین ببریم در همین دنیا و بهترشون و بهتر از اونها را جای اونها بیان بینشونیم. پس نشون میده که اون توهمی که اونها داشتن همون توهم بود که ما اگر نرویم کی میرود؟ مگه از ما بهتری هم در دنیا هست؟ و ما نحن به مسبوقین، ما پیشی گرفته شده نیستیم. ببینید یه وقتی در مثلا در یک امری، مثلا فرض کنید الان مثال از من است، یه کالایی مثلا وجود داره خیلی محدود، افراد زیادی طالب هستند، یک کسی پیشی میگیرد اون کالا رو میخرد، دیگران مسبوق میشن، یعنی وقتی میرن میبینن قبل از اونها دیگران آمدن خریدن و بردن، بعد اینا دست خالی برمیگردن. پس مسبوق بودن مساوی میشود با عاجز و ناتوان شدن. یعنی یک کسی که سبقت گرفت و برداشت گرد، دیگران دیگه قدرت این کار رو ندارن. این است که کلمه مسبوق مساوی با عجز و ناتوانی است. و در اینجا بالخصوص شاید همین جوری که عرض کردم عنایت به همون جهت باشه. یعنی اینها خیال نکنن که یک گوهر مخصوصی فقط بوده در دنیا که فقط جز اون دیگه نمیتونسته وجود داشته باشه، یک سرشت مینوی مخصوصی بوده است، محدود بوده و اینها از اون آفریده شدن. دیگه حالا خدا اگر بخواد مثل اینها و بهتر از اینها رو بخواد خلق بکنه دیگه قدرت نداره، دیگه خدا ناتوانه، چون اون هرچه ماده خوب بوده تبدیل شده به این آقایان. دیگه حالا یه ماده دیگری که از اون ماده آدمهای دیگری مثل اونها و بهتر از اونها خلق می‌شود نیست. دیگه اینها همه چرنده. و ما نحن به مسبوقین، کسی بر ما پیشی نگرفته است که ما مسبوق و عاجز و ناتوان باشیم. خوب فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. خب حالا اینها که دور پیغمبر این چنین حلقه زدن، گروه گروه از راست و چپ دور پیغمبر گرفتن و چنین تنهی دارن، پیغمبر با اینها چگونه رفتار بکنن؟ چه بگوید در جواب اونها؟ میگه دلشون کن. وقت روش اونها که دلشون کن به حالی که دارن، دلشون کن حالی که دارن چیست؟ فدرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. دلشون کن بگذار فرو روند در اون چه فرو رفتند، بگذار دل خودشون را به همین ملعبه هایی که دارند، بازیچه های دنیوی که دل خوش کرده اند، به همین ها دل خوش بکنند. تا تهدید این فذرهم نه معناش این است که ای پیغمبر تو در صدد هدایت اونها برنیا، پیغمبر کارش هدایت کردن مردم است. این وقتی که ولشون کن معناش اینه دیگه تو وظیفه خودت انجام بده، قصه اینها رو نخور، این آینده رو برای اینها بیان بکن. تا اون روزی که وعده داده میشوند ایعاد میشوند، یوعد وعده داده میشوند، اینجا ظاهرن هم از ایعاد باشد، یعنی روزی که ایعاد میشوند، ایعاد همون وعده کیفر است. بگذار اون روز خاص خود را، اون روزی که به کیفر اعمال خودشون میرسن، برسن به اون روز و ملاقات کنن. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الی نصب یوفضون. اون روزی که از قبرها به سرعت به پا میخیزند و میدوند به سوی مقصدی که باید بدوند، مثل مردمی که یه جا براشون علامت معین کردن، علامت راه نصب، علامت راه ها بوده که خب در قدیم که این جاده ها و این چیزها خب نبود و مخصوصا شاید در عربستان، غیر عربستان هم همینجور بوده، جاده هایی که زیاد رفت آمد می شد، همون اثر رفت آمد قدم ها و حرکت حیوانات و سم اسب و قاطر و الاغ و اینها، یک اثر راه به وجود می آورد. ولی اون جاهایی که نبود، این مقدارش هم دیگه نبود، علامت نبود، جاده شوسم که دیگه وجود نداشت. بنابراین یک کسی اگر از نقطه به سر ده فرسخی هم میخواست برود، همه برای او بیابان قفر بود. علامات میگذاشتن، مثلا در عربستان که زمین ها یه مقدار شن است و متحرک، یعنی اثر پا باقی نمیماند، بعضی جا هم سنگ است، به دلیل سنگ بودن اثر پا باقی نمیماند. اون وقت نصب نصب میکردن، یه چیزه نصب میکردن علامت راه که اینها رو میگفتن نصب. یعنی مثلا یه علامتی بود، حالا علامت به صورت سنگچین یا به علامت دیگری، معمولا به صورت سنگچین بود، یه سنگچینه هایی در یه جا نصب میکردن، علامت این که راه از این طرف میرود. تا اونجا که اون نمیدید میفهمید که تا اونجا باید برود. بعد یه مقداری همین جور میرفت، هی نگران به اطراف خودش، به این که باز علامت راه پیدا بکنن. یه جا که چشمش میفتاد به سنگچین، باز به سرعت میدوید به طرف او. این پیدا کردن سنگچین و بعد به سرعت به سوی او دویدن، این یک مثلی بود که ها مثل این که سنگچین پیدا کرده که همچین به سرعت میدوید به اون سو. میگوید در قیامت به سرعت مردم به سوی اون مقصدی که باید دروند میروند و میدوند مثل اون افرادی که اون سنگچین‌ها رو پیدا کردن، بعد از این مدتی که پیدا نکردن چشمشون افتاده چجور به عجله دارن میدونن. یعنی این کسانی که در دنیا به این طمع خام محتعین، منش اسراع بود دیگه، فمال الذین کفروا قبلک محتعین، اینها که در دنیا به این سرعت دوبه طرف تو میدوند ولی میخوان از طمعشون برخوردار بشن، که انهو تو الان اون علامت راه هستی. همین جوری که علامت راه را وقتی که میبینند به طرفش میدوند، اینا هم به طرف تو سرعت گرفتن در آیه فمال الذین کفروا قبلت مهتدین. اما حالا که آمدن علامت راه رو پیدا کردن، بدون اینکه از این علامت به عنوان یک علامت استفاده بکنن و بعد راه رو بگیرن برون، آمدن که میشه همین جوری که ما بردیم، همین جوری که نمیشه، در قیامت هم همین جوری میتونن، باید به سرعت به سوی اون مقصدها میدوند، ولی اون مقصدهای که اونها رو به جایی نمیرسند، مقصد بسیار بدی. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله. اما اونجا یه تفاوت با اینجا دارد، اینجا چهره های خیلی شاد و درخشانی دارند، امیدوار، ولی در اونجا حقیقت بر اونها مکشوف شده است، آثار شکستگی در وجنات اونها پیداست و بالخصوص در چشم اونها. نگاه ناامیدی یک نگاه دیگری است. انسان وقتی که حالت یأس و ناامیدی بهش دست می‌دهد، آثار شکستگی و آثار ناامیدی در همه وجناتش پیداست و بالاخص در چشمهاش. خاشعتن ابصارهم، چشمهاشون خاشه، خاضع، در هم شکسته. ترهقهم ذله، ذلت و خاری اونها را فرا گرفته است. یعنی آثار ذلت و خاری در تمام وجودشون پیدا است. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. آن است اون روزی که به اینها وعده داده می شد و ایعاد می شدند. ایعاد بر همین اساس بود، یا ایمان و عمل صالح و یا چنین سرنوشت بسیار شوم. آیات این سوره مبارکه که سوره معارج بود تمام شد. چند آیه هم از اول سوره مبارکه نوح بخوانیم. در این سوره مبارکه هم شاید بیشتر آیاتش تقریبا اینجور هست که آیات کوتاه کوتاه هست، راجع به انذارات حضرت نوح هست قوم خودش را. میدونیم که قرآن به خصوصیات تاریخی، یعنی به مسائلی که از نظر هدایت مردم و تعلیم و تربیت مردم به اصلاح نفوس مردم اثر ندارد، مخصوصا روی این مسائل تکیه نمی کند. روی اسمها مثلا نوح، مثلا حالا یک مورخ وقتی بخواد بنویسد نوح مردی بود، اسم پدرش چنین بود، در فلان شهر در فلان تاریخ متولد شد، مادرش کی بود و مادرش دختر کی بود، خب اینها دیگه اثری برای در موعظه مردم اینها اثری ندارد. یا اون سرزمین مثلا چه سرزمینی بود، خصوصیاتش چی بود، اینها اثری ندارد. و اتفاقا همینها بوده که باز بعدها یه عده خیلی توجه خودشون را به این جور مسائل معطوف کردن که پیغمبر فرمود اینها علم مالایعنی کرد، یعنی علمی است که دانستن و ندانستن او به حال تو یکسان است. اون خودش یه مسئله است. علمی که امروز یه مسئله مطرح میکنم، بعضی میگن علم برای علم،
یعنی علم را انسان برای علم فقط باید بخواهد. این سخن درستی نیست. علم برای عمل است. یعنی پس بنابراین علمهایی که در عمل انسان را به کار نمی آید فایده ندارد. اون داستان معروف را دیگه همه شنیدیم و اون این که در عرب علم انساب خیلی رایج بود. علم انساب یعنی اینکه بدانن فلان کس پسر کیست، پدرش کیست، اسم مادرش کیست، باز پدرش پدر و مادرهاش کی بودن، باز پدر و مادرهای اون پدر و مادرها کی بودن، پدر و مادرهای اون پدر و مادرها کی بودن و عرض کنم به همین ترتیب اینکه شاخه شاخه اینها را به اصطلاح بدانند به این خصوصیات با اسمها با جزئیات با یه خصوصیاتی که حافظه خودشون رو پر می‌کردن از این جور معلومات. ولی اون وقت در نتیجه اون چیزهایی را که باید بدانن نمی‌دانستن. و وقتی که انسان حافظش رو پر بکند از این جور مسائل، اگر می‌شد انسان اون چرا که براش لازم و واجب است اونها را بداند، اینها را بداند، نمیگیم عیب دارد. پیغمبر فرمود اینها فضل است. حالا یه همچه مردی آمده بود، نشسته بود در مدینه در یه جایی و دورش گرفته بودن. اون میگفت ها بیا بشمار مثلا اجداد من بشمار. او هم میگفت راست درو سرم دیگر میکرد. او یکی دیگر بیا مال اونه میگفت مال اونه. پیغمبر فرمود کیه اینجا دورش گرفتن؟ گفت یا رسول الله علامه نه عالم، علامه خیلی عالمه. فرمود علمش چی؟ گفتن علمش چی؟ فرمود به این که علم سه چیز است: آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون خالصه. یک علم آیت محکمه است، یعنی آیت پروردگار، چیزی رو انسان بداند که خدا رو با او بشناسد. علم دیگر فریضه معتدل است، فریضه عادل است، یعنی واجباتی که به اون واجبات باید عمل بکند اونها را بداند. کلمه عادله چون آمده بعضی گفتن یعنی اخلاق معتدل را درک بکند که چی هست. و سنتون قائمه، و بعد بداند که چه سنتی از طرف خدا مقرر شده است که به اون عمل بکند. دانستن این فرمود ما سواه نه فضل، باقی دیگر فضیلت هست ولی اینا علم نیست، فضلی است. فضل یعنی یه امری که انسان اگر نداندم ضرری به حالش نداند، ولی اگر بداند یه امر اضافه ایست که دانسته است. فضل را یه وقتی انسان دنبالش باید برود که واجبات اولیه خودش را میداند. خب این مطلبی که دانستیم برای این جهت بود که قرآن اقتصار می کند در اینجور مسائل به این که مثلا فلان پیغمبر با قوم خودش چگونه روبرو شد، به اونها چه گفت و اونها چه عکس العملی نشون دادن و بعد چه سرنوشتی پیدا کردن. این رو میگوید برای اینکه مردم دیگر از این درس بیاموزن. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح را به سوی قوم خودش فرستادیم. یعنی نوح پیامبر ما بود و پیام ما را به سوی قوم خودش برد و رسانید. این ما فرستادیم حالا اون را فرستادیم که چی؟ انذر قومک، قوم خودت رو انذار بده، بیم بده، اعلام خطر کن. معمولا پیغمبران وقتی فرستاده می شوند که مردمی گمراه باشند و نیاز به منذر دارن و در مقابل قرآن انذار فقط هم چون نیست و بشارت به انذار هست. من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قبل از اون که عذاب دردناکی به اونها برسد اونها را اعلام خطر. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. نوح برای اولین بار رفت اعلام کرد به مردم، مردم
من اعلام خطر کننده آشکاری هستم، یعنی رسالت انذاری خودش را از طرف پروردگار به قوم خودش ابلاغ کرد که چه بکنید. اول سخن پیغمبران هر پیغمبری ان اعبدوا الله است، همینجوری که پیغمبر ما اولین سخنش قولوا لا اله الا الله تفلحوا. چون مادر همه بدبختی ها شرک است به انواع خودش، و توحید پایه همه سعادت های بشر است. پرستش غیر خدا انحصار به این که یک بت سنگی یا چوبی باشد بعد در مقابلش ایستن خم و راست بشن قربانی بکنن نیست. عبادت غیر خدا هر گونه طاعتی را، هر گونه مقصد نهایی قرار دادن غیر خدا را شامل می شود. لا اله الا الله با این که بت‌ها را ما پرستش نکنیم که کارش به پایان نمی رسه. چه بتی از بت نفس بالاتر است؟ از خودپرستی بالاتر است. هزار رنگ پرستش دارد که لا اله الا الله اینها را نفی می کند. ان عبدالله اولین حرف این است، تنها خدا را پرستش کنید، پرستش غیر حق را کنار بگذارید. یعنی یک بندگی و صدها هزار آزادی. هر بندگی خودش اسارت است دیگه، هر بندگی اسارت است. جز بندگی خدا که در عین این که بندگی است برای انسان عین آزادی است، به دلیل خاصی که در بعضی کتاب سیدنا جابالاغا اونجا این مسئله رو تعریف کردیم، هر بندگی دیگری عین اسارت است. تنها بندگی خدا و آزادی از هر بندگی دیگر. پس اولش توحید در بندگی و تقوا و تقوای الهی رو داشته باشید. تقوا گفتیم اینه پروا داشتن، حالت پروا داشتن، چون از ماده وقی است به معنی نگهداری، خود رو نگهدار بودن، خود نگهدار بودن. همینقدر انسان بنده خدا شد دنبالش این مسئله است که یه مسائلی پیش میاد که آدم باید خودش رو در اونجا نگهداری بکند. همون مسئله حرام ها و گناه ها به انسان تا یک سلسله خود نگهداری ها نداشته باشد محال است که به سعادت برسد. و اطیعون مرا به اون چه میگویم اطاعت کنید. یعنی یک سلسله دستورها دارم مرا اطاعت کنید، معنیش اینه یک سلسله دستورها آوردم، این دستورها را به کار ببندید. بعد اون وقت نوید میدهد اگر چنین بکنید یغفر لکم ذنوبکم، آثار بدیهای گذشته شما را خدا محو میکند. قلمی روی همه اون تاریکی های گذشته میکشد. و یؤخرکم الی اجل مسمى، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. یعنی شما الان در وضعی هستید که انقریب نابود میشوید و به هلاکت میرسید. این شدنی است این کار، ولی اگر این دستورهایی که میدم عمل بکنید، خدا را اگر فقط پرستش بکنید، تقوای الهی رو پیش بگیرید، دستورهایی که من میدهم به کار ببندید، تأخیر میفتد. یعنی اون عذابی که قرار است بیاد عقب میفتد. یعنی این تقدیر الهی رو عقب میکند، چون تقدیر الهی مشروط است. و یؤخرهم و یؤخرکم الی اجل مسمى، شما را تأخیر میاندازد تا یک وقت معین. در واقع عمر شما طولانی می شود و این مرگ احترامی که به عنوان یک عذاب بر شما نازل خواهد شد او از بین می رود. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر معناش این است که پیش از وقت باید جبران بکنید. ببینید این نکته را توجه بفرمایید. این به یک معنا همون بحث توبه است. خدا توبه بندگان را قبول می کند. اثر توبه این است، یه سلسله گناهان که انسان دارد که در این دنیا خودش یک عکس العمل هایی دارد و در عالم آخرت هم، اگر مردمی توبه بکنند که معناش بازگشت است، اینها از میان می رود. یعنی اون نتایج سوء دنیویش گرفته می شود، تأخیر می افتد، از بین می رود، نتایج سوء دنیویش هم از بین می رود. اما توبه تا کی وقت توبه است؟ وقتی است که نرسیده. اگر مهلت پایان یافت و موقعش رسید، اون وقتی که وقت توبه نیست. اون وقت توبه بکنی همون جوابی رو میدن که به فرعون دادن. فرعون هم توبه کرد، اما کی توبه کرد؟ وقتی که اجل الله رسید. وقتی که اجل الله رسید دیگه فایده ندارد. موسی مدتها سالها میخواند او را، دعوت میکند، معجزه ها به چشم خودش از موسی میبیند و هزارون رنج چلنجار میرود با موسی تا وقتی که موسی بنی اسرائیل را از مصر خارج میکند و از نیل میخواد رد بشود و رد میشود. وقتی که فرعون میخواد رد بشود و غرق میشود، تا احساس کرد که آب او را گرفت و در شکم آب قرار گرفت، گفت آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، تسلیم اون خدایی هستم که بنی اسرائیل به اون خدا ایمان دارند. ملائکه الهی بهش گفتن الان فقط اتیت الامر، حالا که اجل الله رسیده است، بلا ندیده دعا را شروع باید کرد. وقتی که بلا رسید دیگه فایده نداره. او توبه است، توبه نیست، او اجبار است. توبه وقتی توبه است که پای اختیار در میان باشد. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، اگر اجل الهی که مقصود عذاب الهی است که مدتش به سر رسیده است، اگر مدت سر رسید و آمد دیگه تأخیر برداشتنی نیست. اگر بدانید شما این حقیقت را، پس نیامده جبران کنید، جلوش رو بگیرید و میتوانید جلوش رو بگیرید. ولی بعد دیگه قرآن فصل بعدش رو ذکر میکند، این که حالا مدت ها نو دعوت کرد جز یه عده کمی ایمان نیاوردن، اینها همه معلوم. رسیده حالا موقعی که دیگه نو هم دیگه مایوس شده از این مردم. اینجا باز خدا مناجات نوح را با خدا، یعنی دعاهای نوح را به درگاه الهی یاد می کند. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدایا من شب و روز این مردم را خوندم. یعنی خوندن من نه این بود که مثلا برم یه جمله بگم آقا اتمام و حجت شد. شب به سراغ اینها رفتم، روز به سراغ اینها رفتم، دائما کار من این بود. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، هر چه من بیشتر خوندم اونها بیشتر از من دور شدن و فرار کردن. به اینی کل ما دعوتهم لتغفر لهم، خدایا هر چه من اینها رو میخوانم که موجبات مغفرت اینها فراهم بشود، میخوام اینها رو پاکشون بکنم از این آلودگی ها، برای اینکه حرف من نشنون انگشتاشون رو تو گوشاشون میکنن که اصلا حرف من نشنون. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، یا لباسشون رو محکم به سر خودشون میپیچن که گوشاشون نشنود، چشماشون هم من نبیند. تا میبینن که این نو پیدا شد میگن ها اون مرد مزاحم باز پیدا شد، باز دیدم حرفای باز آخرت یه حرفا میخواد دیگه، باز ای شما رو میخواد منقص بکنن. برای اینکه حرفاشو نشنون دست و انگشتاشون رو تو گوشاشون میکردن، گاهی برای اینکه نه حرفشو بشنون نه اون قیافهشو ببینن لباساشونو به سرشون میکشیدن، سرشونو محکم میگرفتن که چشمشون هم قیافه رو نبینن. میگه خدایا با من چنین کردن. جعلوا اصابعهم و استغشوا ثیابهم، یعنی محکم جامه های خودشون را بر خودشون میپیچیدن، به سر و کلهشون میپیچیدن. و اثر رو و در کار خودشون نهایت درجه اصرار میبردن و لجاجت و استکبر و استکبارا، چه کبری میورزن، چه عنادی میورزن، خودشون برتر میدانن از این سخنان. ثم انی اعلنت لهم، بخواد عذرشو در مقابل خدا بگوید، خدایا گاهی آشکار اینها را دعوت کردم، مثل یه خطیب میرفتم علنی اینها را دعوت میکردم، ولی چون همه دعوتها در علن و در مجامع اثر نمیبخشد، گاهی افراد را باید به طور خفیه و یکان یکان باید گرفت و به طور خصوصی باید باید صحبت کرد. هر دو کار انجام دادم. ثم اینی اعلن تو لهم، هم به طور علن با اینها سخن گفتم، و اسرار تو لهم اصرارا، هم به طور سری و خفیه و یکان یکان. فقلت استغفروا ربکم، گفتم بازگردید به سوی پروردگارتون، طلب مغفرت بکنید از او و از این گناهان خودتون توبه بکنید. انهو کان غفارا، ناامید نباشید، خدا آمرزنده است، خدا قبول کننده است. اگر این کار بکنید دنیای شما هم خوب می شود، اگر اهل مردمی اهل تقوا بشوند، از خدای متعال نعمتهای دنیا را از زمین و آسمون به روی اونها می جوشاند. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران فراوان بر شما می ریزد. یمددکم به اموال مال و ثروتتون زیاد میکند و بنین فرزندان جمعیتتون زیاد میشود و یجعل لکم انهارا، آبادانی پیدا میکنید، بعد چشمه های خیلی زیاد پیدا میکنید، خلاصه میرسید به یک تمدن خیلی عالی که از رفاه کامل برخوردار باشید. پس این که من میگم شما بیاید ایمان بیاورید، نمیخوام بگم که حرف من این نیست که آقا شما یه سلسله نعمتها دارید، این نعمتها رو همه رو از دست بدید بیدید مثلا در دامن کوه اونجا بیاید عزلت اختیار بکنید، ریاضت بیاید بکشید و هر چه نعمت میخواید آخرت بخواید. نه، اینه که من میگم بیاید شما تمام نعمتهای دنیا رو خدا به شما خواهد داد. یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار، همه چیز خود برای شما خدا فراهم خواهد کرد. مالکم لا ترجون لله وقارا و قد خلقکم اطوارا. باشد انشاءالله برای جلسه دیگر و با آیات بعد از اون. و صلی الله علی محمد و آله. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.